وحدت به تیر غمزه و شمشیر در سر کوی
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این قسمت نبوغ موسیقی.
شکری جان، خانم شکری.
خیر، اصلا نمیشنوه.
شکری،
وای ترسیدم.
کر نشدی تو؟
وای چیه؟ دلت میخواد کر شم؟
نه عزیزم، اما اگه با این وضع پیش بری حتما کر میشی.
زبونتو گاز بگیر، یه دور باشه بگو.
من اون ور اتاق نشستم، صدای آهنگتو واضح دارم میشنوم. تو که گوشی گذاشتی چه حالی داری آخه؟
یه حال خوب امیری جان، اصلا این موسیقی با آدم حرف میزنه.
جدا؟
میدونی موسیقی کلاسیک چیه؟
من اطلاعات موسیقیم زیاد خوب نیست عزیزم.
کلاسیک یعنی قدیمی. این آهنگایی که دارم گوش میدم همه قدیمی هست. قدیمی خارجی.
آها،
گوش کن.
کمش کن شکری،
میخوام عظمت آهنگو درک کنی.
بابا من زیاد به این موسیقی کلاسیک علاقه ندارم.
همینه دیگه، اینطوری شدی.
چطوری؟
کلا شخصیت موسیقی کلاسیکو نداری، یه آدم با اصول و با ابهت.
تو داری؟
من داشتم، تازگی متوجه شدم همه اینا به خاطر این بوده که موسیقی کلاسیک در جون و رو هم تنیده شده بوده.
تازگی اون وقت از کجا فهمیدی شما؟
از طریق یکی از همسایه هامون پیانو میزنه، یه ماه اومده آپارتمان ما.
خب؟
میخواد پیانوشو رد کنه بره.
دیگه نمیخواد پیانو بزنه یعنی؟
نه عزیزم، میخواد یه پیانوی بهتر بخره.
آها،
بعد باشون حرف زدم، بهش گفتم که من به پیانو زدن علاقه دارم. میتونی امیری، شاید اصلا برای همین تایپیست شدم. دقت کردی تایپ کردن چقدر شبیه پیانو زدنه؟
نه واقعا به این موردش دقت نکرده بودم.
هست دیگه، دقت کن ببین.
یعنی فقط به خاطر این شباهت؟
نه به خاطر دستام هم هست.
دستات؟
دستامو نگاه کرد، گفت جون میده برای پیانو زدن، چقدر کشیده. برای همین تصمیم گرفتم پیانو رو بگیرم و مشغول زدم بشم.
یعنی میخوای بری کلاس؟
نه بابا، کلاس چی امیری؟ ببین موسیقی توی خون منه، توی بند وجودم.
یعنی تو
اختر جان بدون کلاس میخوای پیانو بزنی؟
آره دیگه، کاری نداره.
قبلا پیانو داشتی؟ یعنی میزدی؟
نه جانم، گفتم که خدا دادی بلدم، فقط پیانو رو بگیرم حله، میشینم و میزنم. الانم میخوام این آهنگا رو گوش بدم تا برام دوره بشه.
پس میخوای پیانو همسایه‌تونو بخری؟
بخرم؟ نه عزیزم، من پول واسه این چیزا نمیدم.
پس چطوری میخوای ازش بگیری؟
فکر کنم طرف فهمیده با یه نابغه طرفه.
چطور؟
گفت من پیانومو بهتون میدم.
وا، مگه همچین چیزی میشه؟
شده دیگه، گفت پیانوم مال شما.
شاید منظورش این بوده که به شما میفروشم.
نه عزیزم، اگه منظورش اون بود که مستقیم میگفت. مسئله چیز دیگه یه، مسئله نبوغ منه.
وای چی بگم، بذار من به کارم برسم.
باور نکردی؟
کار دارم شوکی جان، بذار بعدا حرف میزنیم دیگه.
ببین برای چی آوردن؟
اون چیه؟
بازش کن.
سیدی؟
چند تا سیدی تک نوازی پیانو برات آوردم. تو خرت و پرتا جواد پیدا کردم.
نمیخوام، ببر بذار قاطی خرت و پرتات.
شکری جان، هدیه است دیگه، گوش کنی برات خوبه.
بذار اینجا.
راستی از پیانو چه خبر؟ مشغول دیگره؟
به چیش مثلا؟
به چیش؟ خب پیانو رو میزنن دیگه شکری، به زدنش.
نه خیر، مشغول نیستم.
البته شکری نیازی به زدن نداره خانم بهرامی، هر وقت بخواد هنر نوازندگی از سر انگشتاش تراوش میکنه.
هنوزم همینو میگم.
خب شکری جان، الان که پیانو داری بیشتر تمرین کن. میگن استعداد و نبوغ 5% راهو میسازه، باقی راه موفقیت پشت کار تمرینه.
چشم نداشتن منو ببینن.
کی؟ منو میگی؟
نه خیر بابا، خانم خسروی نجات.
اون کیه دیگه؟
همسایه بالایمون، همین پیانیسته.
چرا، مگه چی شده؟
چون میدونست اگه من پیانو داشته باشم 2 روز بعدش کار اونو کساد میکنم، پیانوشو به هم نداد.
واقعا؟
بله، چین آدم های حسود و بدبختی داریم ما تو دنیا.
خب چرا زد زیرش؟
گدا پول میخواست.
آه پول.
منظورش از پیانو مال شما همین بود. داره
چیه؟ خوشحال شدی حرف درست از آب در اومد؟
نه اما خب ببین،
یعنی چی؟
طرف گفته پیانو مال شما، از این تعارف الکی ها. شکری هم باور کرده.
یعنی میگی تعارف رو هوا زدم؟ یعنی فقط همینو گفته بود؟ پس دیگه قرار چی بگه؟ مگه باش تعارف داشتم بهرامی تا بگم تعارفه؟ اگه نمیخواست هدیه بده برای چی الکی حرف زد؟
شکری جان تعارف زده بوده بنده خدا.
نه عزیزم، من هنوزم میگم تعارف نبود. اون فهمید من چه نبوغی دارم، برای همین کشید عقب جاش تنگ نشه.
میگم شکری خسروی نژاد ول کن، تو که انقدر نبوغت بالاست، برو پیانو زدن رو یاد بگیر عزیزم.
خب
نشستی اینجا عمرتو به فنا میدی؟ خب یه پیانو بخر، برو دنبال نبوغت دیگه. اینجا چی کار میکنی تو آخه؟
تا جای تو رو باز کنم
عزیزم. اگه یه نوازنده موفق بشی، به این دفتر فکستنی دیگه هیچ احتیاجی نداری.
تو نمیخواد به فکر پیشرفت من باشی، به خودت فکر کن. من فعلا تصمیم گرفتم نبوغم رو تو تایپ کردم به کار ببرم.
میگم شوتو جون، گرون بودن پیانو روی تصمیمت اثر نداشته که ها؟
اونش به خودم ربط داره بهرامی خانم، باید به همه جواب پس بدم.
اون چه همچی میکنه؟
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
صبح تابستانی شما به خیر و به آرامش. بسیار متشکرم که همچنان به رادیو نمایش گوش میکنید. دعوت میکنم این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه کارگاه تئاتر. تکرار این برنامه این لحظه به شما تقدیم میشه به مدت حدود 33 دقیقه.
یه وقتی دیگه عجل محلکم نداشت. ایشالا ایشالا باید مرد زندگی باید
کارگاه تئاتر.
نکنه خیال کنی حالا که خونه ها دیگه حوض ندارن تو هم دیگه جایی برای اجرا نداری. صحنه تو هیچ وقت خراب نمیشه. صحنه تو رو بلندی حال خوش آدمای این سرزمینه، رو بلندی لبخندی که رو لباشون میشونی، بلندی که از هر طرف نگاش کنی روبروت یه صورت سیاهه که دوتا چشم روشن وسطش برق میزنه. صحنه تو هیچ وقت خراب نمیشه، فقط باید دوباره پیداش کنیم. پیداش میکنیم.
سیاه مشکل گشاست کی میگه نه، سیاه مرد خداست کی میگه نه، سیاه درمون و دواست کی میگه نه، سیاه یار آشناست کی میگه نه، سیاه مال شماست کی میگه نه، سیاه مال ماست کی میگه نه، سیاه کنج دلاست کی میگه نه، سیاه شور و نواست کی میگه نه، سیاه خیلی بیریاست کی میگه نه، سیاه در همه جاست کی میگه نه، سیاه و سیاست والا، سیاه و سیاست والا، هزار هزار ماشالله، هزار هزار ماشالله.
اینجوری نمیشه.
چی اینجوری نمیشه؟ بعد اینم حرف زدن و تمرین چرا دوباره برمیگردی سر خونه اولت؟
خب از اول مشکلتو بگو که الکی تمرین نکنیم دیگه.
اینجوری بچه ها ما به هیچ جا نمیرسیم. اجرا که نمیتونیم بریم هیچی. آقای شکیبا مگه بفهمه که ما هیچی بارمون نیست فلمو میکنه میره. حالا بیا کارگردان پیدا کن تو این شرایط. بابا چتونه شما؟ اصلا میفهمید من دارم چی میگم؟ قاطی کردید همینجوری.
خب بفهم ببینم چی داره میگی هانیه خانم. وقتی میگی نمیشه یعنی همه چی رو داری میبری زیر سوال دیگه عزیزم.
نه خیر، من دارم میگم این داستان برای سیاه‌بازی زیادی پیچیده است. میگم فقط یه ذره ساده ترش کنیم.
کجاش پیچیده است عزیزم؟ سیاه عاشق دختر ارباب شده. اربابم طبق معمول میخواد دخترشو بده به یک پیرمرد پولدار. دخترم که خب عاشق پهلوونه. میخواد از سیاه کمک بگیره که جلوی باباش وایسه و زن پهلوون بشه. از اون طرف سیاه هم نمیخواد دختر زن پیرمرد پولدار بشه، هم میخواد پهلوونو از چشم دختره بندازه که خودش بهش برسه.
خب بیا، این الان پیچیده نیست؟ سیاه یه آدم مسخره بازه. اینی که داریم ما تعریف میکنیم بیشتر حملته تا سیاه.
عزیز من اشتباهت همینه دیگه. سیاه اتفاقا شخصیت عمیقی داره، به نظر خنگ میاد ولی خیلی باهوشه، از همه باهوشتره. اصلا کلن سیاه از همه باهوشتره.
بچه یه دقیقه صبر کنید. هانی تو پیشنهادت چیه؟ خودت پیشنهادتو بگو ببینم.
من میگم همین که سیاه عاشق دختره باشه بسه. دیگه پای یه پهلوونو وسط نکشین، هم ماجرای همیشگی و یکی دو تا داستان ساده فرعی داشته باشیم. ماجرای اصلیمونم این باشه که سیاه واقعا عاشق دختر ارباب شده باشه. بعد اصلا من میگم سیاه کم کم به خاطر عشقش به دختره از زایه کردن و شوخی کردن با ارباب دست برمیداره.
سیاه خراب نکن لطفا هانیه، این همه زحمت نکشیدیم از زیر خاک بیاریمش بیرون که خرابش بکنیم.
آره راست میگه، شخصیتش خراب نکن.
نه من اصلا نمیگم عوض بشه، تا مرز عوض شدن بره هی برگرده.
خب یعنی اجرا چجوری میشه؟ موافقید یه دور دیگه از اول تمرین کنیم؟
خب ببینید، اولش که مثل سیاه بازیه، قرار شد با یه خیر مقدم و پیش برده شروع بکنیم. بعدش هم صحنه اول دختر ارباب داره با سیاه درد و دل میکنه که یهو پیرمرد پولدار در میزنه.
بریم یه دور از اول.
من میگم بریم، چون امروز دیگه باید یه چیزی نشون بدیم با شکیبا.
خب هانیه بشمر.
الان داری عدای شکیبا رو در میاری؟
نه جدی میگم، بشمر دیگه، شروع کنیم.
خب باشه، 3 2 1.
حضار محترم، با سلام، خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان و سروران خودم از طرف مدیر محترم سالن و گروه نمایش کارگاه. امیدوارم امشب از دیدن این نمایش سراسر عشق لذت ببرید. به افتخار خودتون کف مرتب.
خب بچه، الان من اینجا باید بیام پیش پرده رو اجرا کنم، درسته؟
خب بخون دیگه.
چی رو بخونم؟ شعر گفتین مگه برات؟
هانی، ترانه پیش پرده چی شد؟
دارم روش کار میکنم.
یک و دو کمتر بکن، یک و دو کمتر بکن، لوتی و انتر بکن، زیاد و کمتر بکن، عاشق و منتر بکن، اولاق و کفتر بکن، اشتر و استر بکن، زب و زب و زب و زمرزه، زب و زب و زب و زمرزه، پیچ و بوره هام هرزه، دل تو دلم میرزه، حتومه و اسپرزه، هرچی بگیم میرزه، وای وای.
خب حالا فرض کنیم پیش پرده تمام شد، من خوندم، ادامه بدیم دیگه.
اینجا ساز و آواز دست جمعی بازیگرا شروع میشه.
خب اگه قرار باشه که ساز و آواز اول کار به مضمون نمایشمون ربط داشته باشه، خب باید یه چیز عشقی بنویسیم براش.
خب قطعا باید عشقی باشه دیگه.
یه ذره یه جوری نیست.
چه جوری؟
ببین آخه سیاه‌بازی تا بوده انتقادی بوده، غیر خب. این که نیست. تیکه و تیکه پرونی هم بوده، درسته؟
آره.
همین آوازای اول نمایش هم مضمونش همینا بوده.
آفرین، منم از اول دارم همینو میگم.
در سال 1119 اولین بار بود که خب مشکلی داشت، همیشه گرفتار این بود تا سه پرده چهار پرده در فاصله دو پرده با دکور عوض میشد، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه تا دکور عوض شد، مردم حسرشون یه اوشان سر میرن و صدا میکردن، عصبی میشدن، اعتراض میکردن. در فاصله گردانندگان تئاتر اون موقع تئاتر تهران تو این فکر افتادن یه فکری بکنن برای این کار. خدا رحمت کنه مرحوم دریا بگه که از فرانسه بود، تاثیرش هم در فرانسه هم بود، برای تئاتر بود، نشستن فکر کردن. آقای دهخان بودن، این عنایت الله خان شیبانی بودن، اینا دو استاد حالتی بودن، بالاخره فکر کردن، گفتن این خلل رو ما باید ترانه پر کنیم، کسی گذاشتن آوانسن و بعضی فکر کردن این آوانسن از فرانسه اومده. این جسترا بله، ولی با خودمون قبلا ترانه فوکایی داشتیم. حالا یه مسئله هم هستش که بعضی خواهم کنن، خب خواننده آقای انتظامی، آقای شیبانی، مرتضی امامی فلان میمانن وا میشدن یا کاغذ دست رو بیدن میخوان یا حفظ بکرن وا میشدن میخونن. نه این طور نبود، اما در پیش پرده بازیگری داشت. ما وقتی میرفتیم پیش پرده باید بازی میکردیم، لباسمون باید خود گیریمون باید باید پیش پرده بود. مثلا میخوانیم چاقال بادی بخونیم یا گردو فروشه رو بخونیم، ما حتما چارپایی داشتیم، سینی داشتیم، گردو توش بود، یه چراغ زنبوری روش بود، یه لام رو دوش یاره بود، لباسش اصلا میخورد به کار. از این ور پیش بعد سن میرفتیم اون ور، حرکت تمام حرکت داشت. پس ببینن ما اصلا با تماشاچی ارتباط برقرار میکردیم، سعی میکردیم ارتباط تماشاچی با ما که پیش برنده میخونیم و ما با تماشا برقرار شه. و به همین علت که ما خیلی مورد توجه مردم بیشتر موقع میگفتن محبوب مردم بودیم. نوازنده های گردن کلفتی داشتیم، هر تئاتری یک ارکستر کامل داشت. میتونم بگم که آقای مجید محسنی، آقای قنبری و آقای شیبانی همونطور که آقای جمی توضیح دادن پیشپردهای معمولی بخوندن و پیشپردهای سیاسی را ما دو نفر شروع کردیم. یعنی آقای خطیبی میورد به تئاتر پیشپردهای اجرا نمیکردن، میوردن میدادن به ما که یکی شبود نارزه فهمونی که آقای انتظامی رو صحنه کدر زدن. من به خودم کارمند دولت رو بگوه دولت بعد حضور قوارشی که بگوشه که مالیات نداره، مالیاتی بس که کودن خرفته خربل کرده و پارتونه گرفته، من شدم مفصل فران آپارتی میز خود را چسته به زور پارتی دون شدت میشود به یک اداره، چون اداره جای دوز رتبه داره. ای که رای من هیئت دولت نشسته قما و سلطنه هیئت دولت نشسته بودم، ای لای به خودشو بودم، ای که رای من گنه گذاشتی ما را مالیات میتنه بی باد هوا را، مالیاتی بس که کودن خرفته خربل کرده و پالونه گرفته، هیئت دولت جلو نشسته بودم. همیشه که من تعبیه هم کردم به کرمان، برای 6 ماه من تعبیه کردم به کرمان، تنم میدرزید. خدا رحمت کنه محمد مسعود ما یه روزنامه مردی امروز رسید به داده ما با تلفن این برابر رو حکم و بلا اجرا گذاشت. چقدر بردن ما رو، چقدر کتکمون زدن. به این سادگی نبود پیشورده با خوندیم، به این سادگی نبود مرد ما رو دوست داشتن. من یادم این پیشورده که آقای زمین خون کتکی زد ما رو من که بخونه، گفتم ازد من نمیخونم، نمیذارم توقیفه، گفت من میخونم، گرفت رفت رو صحنه خوند. یه شب اینقدر من رو زده بایم اتحاسب تقریبا بیهوش شده، میزدن ما رو. صد به این روز عرض کنم حضور که تولدی به حزب دموکرات قوام سلطنه بود که شدن لباس زردا، یه باش از این چواقبایت هست سوال کنم چواقبایش رو افتادم به جور مردا، هر چه میزدن میزدن میکشتن میخوردن قارت میکرد. از جرف صد به این روزش بود تو کافه شهرداری همین تاعت شهر، همون دم برای عباس شاهنده گرفت من برد تو، از رادیو پخش میشد مستقیم، گفت بخونه من نخونم. خیلی من زده، خیلی بدم زده برای از این چیزه ما زیاد دیدیم، خیلی بدبختی کشیدیم برای این نت پیش بردیم برای توجه بود که حد نده.
باز شروع شد. بابا ما که نمیخوام سیاه بازی اجرا کنیم بچه ها، چرا هی اینو یادتون میره؟ ما داریم یه نمایشی میسازیم که الهام و اقتباس گرفته از سیاه بازی.
اصلا انقدرم لازم نیست سیاه بازی باشه، به نظر من همینقدر که سیاه بازیه زیادیه. باید تفاوتشو بیشتر کنیم، پیش پرده خونی رو میگم حذف کنیم.
من به شخص مخالفم بچه ها، الان که دم اجراییم نباید این تغییر کلی رو بدیم. خواهش میکنم بذاریم این دفعه اجرا رو بریم بعد.
نیکا اینقدر نگران اجرا رفتن نباش، اینکه کارمون خوب باشه خب مهمتره، بعدش هم حالا کوتا نوبتمون بشه.
اصلا نوبته چی؟ هنوز سالن پیدا نکردیم، اصلا نمیدونیم چجور سالن و چجور صحنه لازم داریم.
بفهم بچه ها. آقای شکیبا
سلام علیکم.
سلام
حال شما چطوره؟ خوبین؟
متشکرم.
سلامت باشین. یه چند دقیقه‌ای بود داشتم نگاهتون میکردم.
آقای شکیبا تو رو خدا از اجرامون ناامید نشیده.
بله راست میگه، در واقع اگه میبینید بحثمون میشه به خاطر گیج بودنمون نیستا، الان دیگه لااقل کلیات سیاه‌بازی رو یاد گرفتیم،
بله
داریم چکاشکاری میکنیم.
بسیار هم
انجام بدیم.
بله آقا اینجوری نیست که ندونیم که کلا چیکار میخوایم بکنیم.
در واقع میخوایم بگیم که ناامید نشید ما رو ولمون کنید.
نه من کار نصف نیمه رها نمیکنم، اینقدر نگران نباشید. شما اصلا به نظرم پیش خودم داشتم فکر میکردم که بیشتر هم بهتون سر میزنم، چون به نظر میاد کارتون یکم لنگه.
ما که از خودمون آقای شکیبا فقط یه خورده خجالت میکشیدیم بگیم.
خواهش میکنم
آقای شکیبا، من میگم حالا دیگه رسما چون قراره به عنوان کارگردان کار تصمیم گیرنده باشیم، میشه قبل هر چی بگین دنبال چه جور صحنه ای باشیم؟
خیلی خب، اتفاقا امروز ما در مورد این حرف میزنیم، در مورد صحنه و صحنه پردازی و طراحی لباس این نوکار با هم دیگه حرف میزنیم. اون منبعی که گفتم و خوندین؟
بله یه نگاهی انداخت.
خب خیلی هم خوب، یکم در موردش صحبت میکنیم. اول ببینیم صحنه تو نمایش سیاه بازی ماجراش چیه. بله. بعد میرسیم به کار خودم.
فکر تبدیل ایکوز با تختهای چوبین به یک صحنه نمایش به دوره کریم خان برمیگردد. در میان چهارسوی بازار کریم خان حوض بزرگ و پرآبی بود و بر بالای آن حوض تختی گذارده بودند و مطربان و رامشگران بر آن تخت نشسته و به سازندگی و نوازندگی مشغول بودند. محسن صانعی، تاریخ طراحی صحنه تئاتر در ایران سال 1381.
ای خوشا باشد مرا در گوشه بستانکی، کوزه پر آبکی یا سفره پر نانکی، از کتاب شاعرانک یک دوتا دیوانکی، بعد از آر خوش بودنک با دلبر جانانکی، شاد کامک از وصالک فارغ از هجرانکی، از توی استخرکی پشتک زدن اوریانکی، عزیزکم های های، عزیزکم های های، نازنینکم های 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 های.
تو دوره قاجاره که نمایش تخت حوزی پاش به خونه‌های مردم هم باز میشه، بازم رو حوض وسط حیات تخته میذاشتن و ازش به عنوان صحنه استفاده میکردن. اینجوری بوده که صحنه یا همون حوض وسط بوده، تماشاگران دور تا دورش میشستن و وای میستادن و تماشا میکردن.
یعنی چهار سویه بوده در واقع.
خب در واقع مرکزگرایی بودن کلن یه نکته مهم بوده تو نمایش ایرانی. تزیه هم صحنه‌اش همینجوری بوده. تو معماریمون هم مرکزگرایی مهم بوده. اینا رو آقای بیضایی تو